بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السبب الثالث احياء الموات. بحث ما در اسباب تملج، سبب های چیز، اون سبب ها سبب مالک شدنه در شخص طبیعی، مالج با اون سبب ها مالج میشه، مثلا حیازت میکنه مالج میشه، بهش مال اختصاص میدن مالج میشه، یکشم موات احیا میکنه مالج میشه. خب آیا شخص اعتباری هم احیای موات کنه مالج میشه؟ در کتاب احیای موات مصداق احیای موات رو خونده ایم، مثلا خونه رو احیا کنن چه نحو است، مزرعه رو احیا کنن به چه نحو است، انباری رو احیا کنن به چه نحو است. یعنی احیا در هر اون مقصدی به حسب خودشه، لاجب ما فعلا در معنای احیا کاری نداریم، میخواییم بدیم که الاحیا چنان چه تملج آور است در شخص طبیعی، آیا در شخص اعتباری هم تملج آوره؟ میگه ما احادیثی که در رابطه با احیا داریم، این احادیث ازش شخص طبیعی فهمیده میشه، شخص اعتباری فهمیده نمیشه. مگر الغای خصوصیت کنیم، که فعلا بحث ما در الغای خصوصیت نیست، میخواییم بگیم این ادله تشمل ام لا تشمل. الغای خصوصیت در صورت عدم شموله که بعدم بحث میکنیم، جهت بعدی بحثه، فعلا میخواییم بگیم که اینا، این ادله خاص احیای مواد شامل میشود شخص اعتباری رو یا نه. ایشون میگه نه، شامل نمیشه. این خلاصه بحث است. میگه عبارت هایی که در این روایات نصوص هست، اون عبارت ها رو بررسی کنید، این عبارت ها مربوط به زویل اقول، مربوط به اشخاص طبیعیه. این خلاصش، این قسمت رو بخونم. اذا احیا الشخص الطبیعی ارضا مواتا، وقتی یک شخص طبیعی یک زمین مواتی رو احیا کنه، فالمشهور ان فعله هذا سبب لملکیته لها، فتوای مشهور فقهای این است، این کار یعنی احیا سبب میشه مالج بشه این ارض رو، یعنی احیا جزء اسباب تملجه. خب و لهذه المسئله ادله خاصه سنطرحها، این مسئله ادله خصوصی داره غیر از شهرت فتوایی، ادله خاصی هم داره چه مطرح میکنه. فعلا بحث ما در خود شخص طبیعی نیست، شخص طبیعی رو مفروغ عن گرفته ایم. والان بناءً علی هذا القول، یعنی ما بنابر این قول بحث میکنیم، یعنی بنابر این قول که در شخص طبیعی خدشه نداریم که احیای ارض سبب ملکیت تملج میشه برای اون ماهی. بناءً علی هذا القول لو حصل الاحیا من جهت شخص اعتباری، اگر این احیا از طرف شخص اعتباری اتفاق بیفته، خب شخص اعتباری یا خب وجود اعتباری داره، میفرماید به مباشرت ممثلهی، با مباشرت نمایندهش، یعنی نماینده شخص اعتباری میاد اونجا احیا میکنه. فهل تشمل هذه الادله هذا الاحیا ام لا، آیا این ادله خاصه که مربوط به کتاب احیای موات، آیا شامل این احیا هم میشه؟ این مؤسسه هم مالک میشه زمین های احیا شدهش رو، یا مؤسسه مالک نمیشه؟ خب میگه روایات رو بررسی کنیم. ورد فی صحیحه محمد ابن مسلم انه سمع الامام الباقر علیه السلام، از امام باقر شنید که امام فرمود ایما قوم احیو شیئا من الارض و امروها، هر قومی که یک زمینی رو احیا کنند و تعمیر کنند، آباد کنند، امرو یعنی آباد کنند، فهم احق بها، اینها شایسته ترند به اون زمین، و هیه لهم، ببین هیه لهم، این زمین مال اونهاست، اون قومه. این قوم اینجا به معنای مجموعه نیست، تا جامعه نیست بگیم که این مجتمع، این جامعه، این کار. قوم اینجا یعنی فردم فردم فردن، یعنی هر فردی از این افراد بیاد احیا کنه مال اوست. اینجا به شکل استقراقی نگاه میکنیم، نشه به شکل مجموعی. بله؟ عام استقراقی. میفرماید ففی سعیت زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و فضیل و بچر و همران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن الباقر، در صحیحه اینها اومده عن الباقر و عن الصادق علیه السلام، یعنی اینا روایت های زیادی هست، چه قال رسول الله رویا، چه امام باقر و امام صادق هر دو روایت میفرماید، چه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارزن مواتن فهیله، هر کس یک زمین مواتی رو احیا کنه برای اوست. و ورد ما یشبه هاتین روایتین فی هذا الباب روایات اخرى، روایت زیادی هم اومده اما این دو روایت بسیار صریحه. خب دلالت این روایت بر شخص اعتباری مشکله. لا چن الروایات المذکوره لا تشمل الشخص الاعتباری. چرا؟ میگه اینا یه بارم بخون، میگه هر کس احیا کنه مال احیا کننده است. لانها ناظرتون الا احیای شخص طبیعی، شخص طبیعی رو میخواد بده، انسانی که احیا میکنه. الذی یحیی ارضا مماتا لنفس، برای خودش. اون ممثل هم شخص طبیعی ها، اما برای خودش احیا نمیکنه، ممثل اومده برای مؤسسه احیا کنه. این حدیث شامل اونها نیست، حدیث شامل کسی است احیا میکنه برای خودش. بله؟ مورد سوالش هم همینه. فعنوان القوم، پس اینجا قوم هم به معنای مجموعه من حیث و هو مجموعه نیست، مجموعه ینصرف الی اشخاص طبیعی. و از اشخاص اعتباری انصراف داره، اونا رو شامل نیست، حتی شامل جمعیات هم نیست، یعنی یک گروه هم بیان احیا کردن شامل اونم نیست. فما یستگو علیهم فی عنوان القوم هم الافراد، اونی که در عنوان قوم صدق میکنه افراده، یعنی هر فردی از این افراد بیاد احیا کنه هر چیز احیا کرد مال اوست. لل عنوان الاعتباری الحاصل من اجتماعهم، اون مفهوم قوم هم نیست بگیم این چهار نفر احیا کردن مفهوم قوم مال چشونه، نه، این عام استقراقی است، مشیر به افراده. و چزالت ذکرنا آنفا، قبلنم در احادیث قبل کلمه من بود، گفتیم من برای ذوی العقول است و شخص اعتباری رو شامل نیست، ان من منصرفتون عن الشخص الاعتباری. خب خلاصه این شد چه؟ این دو حدیث و شبیه این دو حدیث شخص اعتباری رو شامل نیست، چون افراد را شامله، افرادی که احیا میکنند اونا مالجن. میگه خب ممثلم فرد دیگه، شخص طبیعیه. میگه از یه جنبه دیگری هم کسی که احیا میکنه برای خودش اونو شامله، نه احیا میکنه برای مؤسسش اونو شامل نیست. و الاشخاص الطبیعیون الممثلون للشخص الاعتباری، اون اشخاص طبیعی که نماینده شخص اعتباری هن، یستگو علیهم عنوان قوم و من، این دو عنوان براش صدق میکنه، لاچنهم یحیون الارض المواتع للشخص الاعتباری لا لانفسه، اینا ارض زمین موات رو برای خودشون احیا چه نمی کنن، برای این مؤسسه شرکت احیا می کنن. ولحال و ادامهش میگه یلهم یلهو، ظاهر این جملات این است هر کس محییست مالچه، نه اینکه من محییم مؤسسه ام مالچه شرکتم مالچه. ولحال انهو بالقرینه التي یذکرها الامام، با اون قرینه که امام ذکر میکنه در ادامهش یلهم یلهو، این قرینه شون میده چه این احادیث مربوط به اون شخص طبیعی است برای خودش احیا میکنه. فل اخبار ناظرتون الى احیاء الاشخاص طبیعین ارزن لانفسه، نه ارزن به شرکه. خب اینا آسان بودن دیگه، به سرعت خوندن. نتیجه چی شد آقای عزیز؟ نتیجه این شد که ما دلیل خاصی در بحث احیا نداریم که با اون دلیل خاص بیاییم بگیم شخص اعتباری هم مالک میشه اگر نمایندش احیا کنه. بله بازم میتونیم از اون استفاده کنیم، چون احیای موات و مالک شدن اوگلائیه، در سیره اوگلا هم هست، هم میتونیم به اطلاقات با اون بیان دومی که دیروز گفتیم و هم به سیره و هم بحث ولایت فقیه مراجعه کنیم و به شکل کلی نه دلیل خاص بیاییم اثبات کنیم. میگه فتزه ان الدلیل الخاص للاحیا لا یعم احیای الشخص الاعتباری، مثل بحث قبلی، بحثی که در حیازت خوندیم، اینا مثل اونجاست، شامل شخص اعتباری نیست. بله ممکن است اثبات مشروعیتش با اون سه تا ادله‌ای که در ذیل سبب ثانی گفتیم، در ذیل حیازت گفتیم، منظور از ادله ثلاثه اطلاقات، سیره و ولایت فقیه.
اینجوری میشه سوال خارج از
خب آیا میتونه اجیر بشه برای این کار؟ خودش یه مسئله است. اون اموال مباح رو چجور اجیر میشه؟ باید یه مقدار مشکله چه قبول کنیم این اجیر بشه در حالی که اون احیا میکنه و اون مالک میشه، باید بعدم بفروشه به این فرد. اگر ما بیاییم بگیم چه شخص اعتباری نمیشه، یه مؤسسه نمیتونه فرد رو اجیر کنه برای این کار. حتی شخص طبیعی هم معلوم نیست بتونه اجیر کنه، چون هر کس احیا کنه مال اوست. مگر قرارداد ببنده چه آقا من احیا کردم، احیامو به تو میفروشم، به تو هدیه میدم. خب سبب چهارم، آقا این من با عقد یا ایگا. ببینید یکی از اسباب تملک خریدنه، من میخرم مالش میشم، صلح میکنم مالش میشم. وقفم اختلافی، آیا وقف ایگا یا عقده؟ اگر عقده مثلا او وقف میکنه، من وقفو قبول میکنم مالش میشم، یا ایگا باشه او وقف میکنه مالش میشم. خب در شخص طبیعی اینا هستن، آیا شخص اعتباری هم با اینها مالش میشه؟ میفرماید العقود والایگاعات من اسباب تملک شخص طبیعی. عقود و ایگاعات از اسباب تملک شخص طبیعی است، این روشن. اینا تگا و ایزن سببن لتملک شخص اعتباری، اینا میتونن واقع بشن سبب تملک شخص اعتباری، چون عفو بالعقود قبلا خوندیم که شامل عقود اعتباری هم میشه، وجود شخص اعتباری. مثلا مثال بزنم، کمالو اشترا شیئن، یه چیزی رو بخره، او گف علیه مالون، یا بر این شخص اعتباری مالی وقف بشه. البته بناءن علی ان الوقف من الایگاعات، بنابراین که وقف ما از ایگاعات بدانیم، این مثال میشه برای ایگا. اگه ایگاعات ندانیم، نه مثال برای وجود میشه. خب آقای من تا اینجا سبب چهارم تمام شد، میگه اسباب دیگری هم هست غیر از این سبب چهارم. دیگه عقد و ایگا نیست، انسان مال دیگری رو تلف کنه ضامن است عوضشو بده. خب عوضشو به طرف چه میده؟ طرف عوضشو چه میشه؟ مالچ میشه. اینجا نمیفروشه عوضشو به او. دادن عوض مال تلف شده است، اتلاف شده است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب از این بابت میده، ضمانت ذمه‌اش رو بری میکنه با این، انگار قرضشو میده، ذمه‌شو میده. خب اینم یکی از اسباب تملکه. دقت کنید، بری و ذمه کردن خود در صورت ضامن، ضمانت. ضمانت ده هم در اتلاف مطرحه، هم در تلف. در کجاها در اتلاف مطرحه؟ انسان مالی رو اتلاف کنه، یه وقت انسان مالی رو غصب میکنه. غصب دیگه ادامهش اتلافم نباشه، تلفم باشه، ضامنه. یه نفر دزدیده گوسفند دیگری رو، برده خونه، گوسفندم همونجا مریض شده مرده. این اصلا اتلاف نکرده ها، گوسفند اصلا مریض بوده قبلا، اینم گوسفند مریض رو دزدیده در خونه این مرده، در خونه دزد. این گوسفند و ضامنه. تلف اندل غاصب جزء ضماناته. پس چجور قاعده اتلاف داریم؟ تلف هم بعضی وقتا جزء ضماناته. تلف اندل غاصب. خب در اینجاها هم عوض رو چه طرف میده به شخص؟ این عوض رو مالچ میشه. پس یکی از اسباب تملک هم اینه. اینجا نه عقدی هست، نه ایگایی هست، نه حیازتی هست و نه احیای مواتی هست، نه اختصاص دادن مالی هست. این چهار تا سبب نیست، یه سبب دیگری است در از راه زمان اومده. میگه چما انه هناک اسباب اخرى لتملک شخص طبیعی. در این بحث اسباب دیگری هم داریم برای تملک شخص طبیعی. اسباب دیگر رو مثال بزنیم. چما لو ملک شخص طبیعی مالا عوضن ماله المضمون. شخص طبیعی مالک میشه، مالی رو چه عوض از مال مضمونشه. من احدن، وقتی شخصی ضامن است اون مال، مال میشه مضمون. اون مال مضمون رو چه طرف عوضشو میده، من مالش میشم. مالی چه در ضمانت اونه. چرا در ضمانت اونه؟ عند اتلافه له او تلفه به نفسه. وقتی چه این احد، اتلاف احد اون مال رو یا تلف اون مال به نفسی، خود به خود. البته تلفش رو توضیح دادم، کجاها تلف الماله، کجاها اتلاف الماله. در هر حال خلاصه هر دوتاش در یه چیزی قدر مشترک دارن. قدر مشترکشون مضمون شدن اون ماله. اون مال رو مضمون است، به ضمانت او در اومده، باید از ضمانتش در بیاد. خب یه مالی رو عوضش میده، این عوض رو طرف مالچ میشه، ملکیتش از این راه اومده. مورد سوم، ایزن یملچ به اخذهی المال المورز و ان. البته این مورد اختلافی ها، بعدا باید بررسی کنیم. شما از یه مالی اعراض کرده اید، گذاشتید بیرون خونت، مبل تو عوض میکنی، مبل قدیمی تو گذاشتی بیرون خونه، آیا این زوال ملکیت میاره؟ یک. بعد از زوال ملکیت طرف بیاد این مالو برداره، مالچ میشه یا نه؟ یه وقت میگیم نه، زوال ملکیت نمیاره، اباحه تصرف، اون وقت دیگه نمیشه. این اگر ما قبول کنیم چه زوال ملکیت میاره، شما هم میایید برمیدارید مال معرضون انها، اینم یکی از اسباب تملک. خب و ایزن یملچو به اخذهی المال المورزون ان ازا اد دهاز القبیل سببن لتملیج. اگر این قبیل اخذ رو ما سبب تملیج بدانیم، بگیم انگار این اعراض شد، من برداشتم، من مالک شدم، از ملچ او منتقل شد به ملچ من. خب او یملچو فی بعض موارد لغت ها، ببینید یه فردی مال رو پیدا میکنه، یک سال معرفی میکنه، بعد از یک سال معرفی در شرع ما این هست که میتونه قصد تملک کنه و مالک بشه. البته ملکیتش به شرط زمانه، یعنی صاحب این مال لغت پیدا بشه بخواد مالو میتونه از شما بگیره، میتونم نگیره، به شرط چیه؟ به شرط زمان. میتونی شما دیگه مالک شدی، مصرف کنی، استفاده کنی، تلف کنی، مال خودته، اما به شرط زمان. خب اینجا هم شخص طبیعی میبینید از راه لغت مالک شد. پس ما اسباب مالکیت هم داریم، از راه لغته، از راه اعراض مال، از راه اتلاف، عوض مال تلف شده، از راه تلف، اینا هم اسباب تملکه. خب این قبل ناهاز المورد، اما اگر این مورد رو قبول کنیم، یعنی مورد لغته رو، ممکنه بیاییم بگیم چه در لغته بازم مالکیت نمیاد. دقت کنید ها، بازم در لغته اباحه تصرف میاد. شما حق تصرف دارید بعد از یک سال، نه مالکیت، حتی تصرف اتلافی. مثل شما رفتید مهمانی، میزبان میوه گذاشته، شما میوه رو میخورید، حق تصرف دارید، ملک شما نیست، اما تصرف اتلافی هم دارید. آیا در لغته اینطوریه یا نه مالک میشید؟ مشهور میگن مالک میشید، میگه اگر قبول کنیم اینم از اسباب تملک میشه و موارد و مشابهتان اخرى. خب اینا رو ما فهرستوار گفتیم، اگر بخوایم اینا رو دیگه کتاب ما مفصل میشه، بحث تفصیلی در این اسباب و ایم منها یکون سببن لتملک شخص لعتباره، هر کدوم یک از اینها سبب تملک شخص در شخص حقیقی، چه بعضی هاشون اصلا اختلافی بوده، در این حال که در بحث شخص طبیعی اختلافی بوده، آیا کدوم یک از اینها در بحث شخص اعتباری هم سبب ملکیت یا نه، تفصیلا بحث کنیم. و فی ای مناقشت تطرح عموما، در هر کدومش مناقشه طرح میشه به شکل عام یا به شکل جزئی، فهازا ما یحتاج لا مجال ناخر. ما 4 تا سبب رو به شکل تفصیلی توضیح دادیم، بقیه اسباب رو فقط فهرستوار اشاره کردیم. الان میرسیم به بحث سوم در اسباب تملک. اگر یادتون است یه وقت بحث اجمالی داشتیم، میگفتیم که اون ادله‌ای که مشروعیت شخص اعتباری رو اثبات میکنه، با همون ادله میتونیم اجمالاً اسباب تملک رو هم اثبات کنیم، مشروعیتش رو، البته با محدودش اوگلایی باشه. این اسباب تملک چی باشه؟ اوگلایی، غیر اوگلایی باشه نه. بحث دوم این بود که وارد تفصیل شدیم، در تفصیل هم 4 نمونه رو بررسی کردیم، بعضی نمونه ها هم بازم حواله دادیم به مجال آخر. بحث سوم این است، فرض کنیم که ما به این نتیجه رسیدیم، خیلی از این در شکل خاص دلیل خاص گفتیم، دلیل خاص نداریم بر اون مورد، مثلا در حیازت گفتیم، در احیای مواد گفتیم، در این دوتا گفتیم دلیل خاص نداریم، شامل نیست، دلیل خاص فقط شامل چیه؟ شخص طبیعی. خب آیا میتونیم الغای خصوصیت کنیم از شخص طبیعی؟ بحث قبلی در شمول بود، میخواستیم شمول و عدم شمول رو بفهمیم، الان با مفروغ عنه دونستن عدم شمول بحث میکنیم، میگیم لو سلم ناچه شامل نیست، چنانچه به این نتیجه رسیدیم در حیازت و در بحث احیای مواد. آیا شامل نیست؟ دستمون باز از راه الغای خصوصیت بیاییم بگیم عرفن فرق نمی کنه در عرف بین شخص حقیقی و شخص اعتباری، بگید 2 نکته در نظرت باشه. آره میتونیم، اولا در ارتکاز اوگلایی هیچ فرقی بین دو شخص نیست، در ارتکاز اوگلا شما بری بخری یا نماینده شرکت بره بخره، خلاصه خریده دیگه، او در اوگلا فرقی نمی کنه. اما به شرط اینکه اوگلایی باشه، اون خود این سبب تملچ و گلایی نباشه دیگه نمیتونیم این راه بریم. الغای خصوصیت در بحث فهم عرفی و گلاست. ببینید لغته میگن و گلایی نیست. لغته رو طرف مالج بشه، مال غیر رو بیاد مالج بشه. خب چون اوگلایی نیست، تعبدیه، شرع اومده گفته بعد از یک سال معرفی حق تملچ داری. این اوگلایی نیست. چون اوگلایی نیست تعبدی، نمیتونی سرایت بدی به شخص اعتباری. اما اونجاهایی که اوگلاییه، در اوگلا فرقی نیست بین شخص اعتباری و شخص حقیقی. این یه نکته. نکته بعدی بیاییم بگیم که اصل شخص اعتباری هم مشروعیتش مفروغ ننه. یعنی ما بحثمون دیگه در مشروعیت خود شخص اعتباری نیست، اینو مفروغ نن گرفته ایم. اگر مشروعیت شخص اعتباری مفروغ نن باشه، نکته اول. نکته دوم، اوگلایی باشه این سبب، در بین اوگلا فردی بین شخص اعتباری و شخص حقیقی نیست. میتونیم الغای خصوصیت کنیم از اون جملات. این لم تتحصل، اگر حاصل نشه مشروعیت اسباب تملچ، چه این اسبابی چه اسباب تملچ برای شخص اعتباری، مشروعیتش از اون ابحاثی چه قبلا ما منعقد کردیم حاصل نشه، از اونها به دست نیاوریم. یعنی این دو راه که اومدیم، از این دو راه نتونیم مشروعیت این اسباب تملچ رو به دست بیاریم. فلا یبعد تحصیلها بالغای خصوصیت. میگه بعید نیست ما این مشروعیت رو به دست بیاوریم با الغای خصوصیت. الغای خصوصیت از شخص طبیعی. چجور؟ اگر الغای خصوصیت کنیم نتیجهش این میشه فتثبت تلک الاسباب العانفه للشخص الاعتباری، برای شخص اعتباری هم این اسباب میاد ثابت میشه. این دو تا نکته رو ملاحظه کنید، این الغای خصوصیت اثبات میشه. نکته اول چیه؟ اولا وقع اصل وجود شخص اعتباری موگل قبول نشاره، شاره که اصل وجود شخص اعتباری رو قبول کرده. فرض ما اینه که دیگه مشروعیت خود شخص اعتباری محرزه. خب اصلا شخص اعتباری مشروعیت محرزه، یعنی فل جمله میتونه مالچ بشه. دیگه مشروعیت معناش اینه، یعنی این شخص اعتباری رو هم قبول کرده شاره. یعنی ممکنه در کل اسباب شخص طبیعی مناقشه کنیم، اما فل جمله میتونه مالچ بشه، این با همراه با مشروعیته. اصلا لازمه مشروعیت این است فل جمله میتونه مالج بشه. بل جمله نه ها، فل جمله. بله؟ ببینید اصلا شخص اعتباری مشروع میشه یعنی چه؟ یعنی میتونه بفروشه، میتونه بخره، میتونه مؤسسه املاک به کسی هدیه کنه. این مشروعیت خلاصه در این راه هاست دیگه. ممکنه بعضی راه ها رو بیاییم ببندیم، اما کل راه ها رو ببندیم دیگه مشروعیت نمیشه. یعنی مشروعیت یک چیزی نسته اون کارهایی که میکنه، خلاصه یک کارهای شرعی داشته باشه. خب فقابلیت اول تملچ مفروضت انسان، این چه قابلیت داره مالش بشه، این قابلیتش مفروضه، مفروغننه. چرا؟ چون مشروعیتش رو قبول کرده ایم. خب این یه نکته. نکته دوم، ثانیاً لا فرق فی الارتکاز الاوگلایی زن بین شخصه، در فهم اوگلایی بین این دو شخص هیچ فرقی نیست، شخص حقیقی و شخص اعتباری. فمثل ما یملش شخص طبیعی بالعیازه و شرا و غیر همامنه، مثل اون جاهایی که شخص طبیعی با حیازت و خریدن و مانند اینها از اسباب مالچ میشه، چزالت شخص اعتباری هم یملچ به حاضر اسباب این دام، یعنی اندل ارتکاز. نزد اوگلا هیچ فرقی نمی کنه. میگه خلاصه او خریده دیگه، شرکت خریده، این ما به شرکت فروختیم. اوگلا میگه آقا اینا رو فروختم دیگه، یک شرکتی اومد همش رو خرید. در بین اوکلا هیچ فرقی نمی کنه آدم بخره یا شرکت بخره. خب و به تنبه لهاتین نکتتین، وقتی این دوتا نکته رو ما متوجه شدیم، لا یبعد ان یکون الفهم العرفی عن الادلت الشرعیه، بعید نیست بگیم فهم عرفی از این ادله شرعی، ولو ادله شرعی مربوط به شخص طبیعیه، فهم عرفی این است میتونیم الغای خصوصیت کنیم از شخص طبیعی، عدم الاختصاص به شخص طبیعی، فهم عرفی این است. خلاصه گفته من احیا، اما در عرف فرق نمی کنه. این درسته در اینجا گفته انسان احیا کده مالج میشه، در عرف وقتی گفتن انسان مالج میشه یعنی شرکت هم مالج میشه، فرقی نمی کنه. نعم بله، این استدلال، این نحو بیان در اسباب اوگلایی میشه که در ارتکاز اوگلا فرقی نمیکنه بین شخصین. و اما فی الاسباب تعبدیه، اسباب تعبدی چه اوگلایی نیست، مثل تملک لغته، چه انسان لغته رو در بعضی از موارد مالج میشه بعد از یک سال مثلا معرفی، فلا یخلو الغاء الخصوصیه من الاشکال، الغاء خصوصیت خالی از اشکال نیست، یه مقدار مشکله، چون اوگلا در اصلش قبول ندارن مالک شدن رو، چه برسد در فرعش. کما ان السبب الاول، ببینید در سبب اول هم اینطوری بود، سبب اول اختصاص دادن مال بود، یادتون از ما چهار تا سبب رو جدا جدا بحث کردیم، اول سببش این بود که مؤسسین مالی رو اختصاص میدادن به مؤسسه، گفتیم این دو جور اتفاق میفته، بعضی وقتا همزمان با تأسیس، بعضی وقتا بعدش. خب میگه تخصیص المال فی البدو تأسیس، این لا یوجد فی الشخص الطبیعی الا نحو التضامن، در شخص طبیعی به شکل همزمان اتفاق نمیفته، شخص طبیعی اول خونه رو میخره بعد سرمایه میذاره بدار اون خونه، مبل میاره، فرش میاره، یا مغازه رو میخره بعد سرمایه ها رو میاره، همزمان اتفاق نمیفته. خب این الا، بیاییم بگیم نه آقا، انسان مالک اعضای بدنش هست به شکل ملکیت اعتباری همزمان، الا ان یلتزم به ان الانسان یملک اعضاء بدنه من الکلا و النحو، کلیه و ماننده این، ملکیت اعتباریت. پس یه فردی رو خدا ایجاد میکنه، ف ایجاد فرد من الانسان، ایجاد شخص یملک شیئا فی بدو تکون. ببینید خدا وقتی این ایجاد میکنه انسانی رو، متولد میشه، انسان متولد میشه، در حین تأسیس این انسان، یعنی وجود این انسان، وجود حقیقیش، در این حال مالک کلیش هم هست. البته اینو اگر قبول کنیم انسان مالک اعضا میشه ها، بعضی ها میگن انسان مالک اعضا نمیشه، انسان امانتدار اعضایش هست، همین خاطر الناس مسلطون علی اموالهم نا مسلطون علی ابدانهم. اگر بگیم نه مثل کلیه و اینها که اگر بردارید تحلوچه جانی خطر جانی نداره مالک میشه، مثلا بگیم اینا رو، بله بله. خب میگه در بدو تأسیس این انسان مالک اعضایش است، پس ایجاد فردی از انسان ایجاد شخصی است با این صفته، یملک شیئا فی بدو تجول. خب پس ما پیدا کردیم شخص حقیقی همزمان مالک هم شده، همزمان با وجودش، میگه فعلا زالش یمکن التعدی منه لشخص الاعتبار، به شخص اعتباری هم میشه تعدی داد، در شخص طبیعی اگر اتفاق افتاده در شخص اعتباری هم به شرعی زد. خلاصه الغای خصوصیت میشه چرد اونجاهایی که اوگلائیه، ارتکاز اوگلا قبول داره، اون وقت فهم عرفی از این جملات این اصلا فرقی نمی کنه، درست از باب تمثیل من احیا ارزن فرق نمی کنه، شخص باشه اعتباری یا حقیقی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.